دیجیتالی را آغاز کرده ایم و در این سفر مشتاق همراهی شما مشتریان عزیز هستیم. در مدار سپه بمانیم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
امروز روز کشت فارغ التحصیل تخمه و پستایی که موفق شدن بهبودیشن.
بی مکس، مسئله به این سادگی رو نمیتونه حلش کن. خط تو مکسه.
فقط پسته ها و تخمه های پر مکس میتونم بهبودیشن.
بابا بابا واقعا که شما خوش مکسی. بیه خورشون.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
چقدر عوض شده؟ موهای قبلیش تغییر کرده.
به نظرت چی کار کرده؟
موها تو چی کار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام، خب میدونم آرزوی همه تون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه موی همه کاره آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه موی همه کاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمام که بدون نیاز به آب کشی موی نرم بدون وز صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت، عدد یک رو به شماره 1644 پیامک کنید تا نرم کننده فوق العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
میدونستید چای فامیلا 1400 پلاک طلای 400 صوتی هدیه میده؟
بدون قرعه کشی؟
آره، توی بسته‌بندی های چای فامیلا 1360 کارت جایزه پلاک طلا وجود داره که ممکنه بدون قرعه کشی تو یکی از برنده ها باشی. کافیه که جمله پلاک طلا رو روی کارت ببینی. اما اگه روی کارتت نوشته شده باشه دوباره امتحان کن، اون وقت باید کل روی کارتو ارسال کنی و وارد قرعه کشی 40 پلاک طلا بشی. 4 مرحله قرعه کشی، هر مرحله 10 عدد پلاک طلا. مرحله سوم 15 فروردین 1401. پس فرصتو از دست نده. ارتباط تمایز توست. چای فامیلا.
این هم از این. چه بازاری بشه بازار شب عید امسال. 24 ساعته فروش داریم. به به.
کرونا بازار شب عیدمونو کساد کرده. تو کلت کردی؟ تو گوشی داری میخندی؟
دارم ویترین میزنم.
چی؟ تو گوشی؟
تو تضمین چی؟ تا بازار شب عید تموم نشده 9414 رو بدون پیش شماره بگیر. تضمین چی مجانی بهت میگه چطوری یه پروفایل باز کنی یا یه ویترین مجازی بسازی. بعدش هم اطلاعات تماست رو داخل پروفایل میذاری و لیست قیمت کالاها و عکسشون رو اضافه میکنی.
عجب.
اونا هم بهت یه لینک میدن که میشه کارت ویزیت مجازی و این لینک رو همه جا میتونی بفرستی. فرایند ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو هم ارائه میدن. اینطوری 24 ساعته میتونی کلی کاسبی کنی بدون اینکه تضمینچی درصدی از فروشت برداره.
با تضمینچی نگران فروش مجازی تو شب عید نباشی. تضمینچی در کنار فروشندگان. تماس رایگان با تضمینچی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414 بدون پیش شماره.
پارسی گویان.
ما
باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
سپاس ایزد را که دوستدار پلیدی نیستم، سپاس ایزد را که دوستدار روشنیم، دوستدار آب و باد و خاک آتش که هر چهار چارگر زندگی هند. درود و سپاس به شما پارسی گویان نیکندیش و خردورز. این هفته در پارسیگویان پرسانیم از نشانه‌های پویایی زبان‌های زنده، پرسانیم از عطار و بکارگیری پارسی و دری و فارسی در اشعارش، پرسانیم از شاعری که سرود گویید به نوروز که امسال نیاید، پرسانیم از شاعر و ادیب سمرقندی که برای زبان فارسی یک هفته گرسنه به پاس خون او برکت به زمین بازگشت. نشانه های زنده بودن و پویایی یک زبان چیست؟ وقتی می شنویم که زبانی همچنان زنده است به چه معناست؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به این پرسش پاسخ خواهند گفت و در ادامه در اشعار عطار واژه های پارسی و دری و فارسی را واکاوی خواهد کرد.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. ابتدا مانند برنامه های گذشته یک موضوعی مطرح می کنم و خیلی مختصر و کوتاه به اون پاسخ می دم. از نشانه های زنده بودن زبان های مشهور دنیا، اینی که ما به یک زبان می گیم این زبان زنده است، چیه؟ و آیا بر این پایه ما میتونیم زبان فارسی رو یک زبان زنده بدونیم یا نه؟ خب پاسخ اینه که زبانهایی میتونن زنده و پویا بمانند و به حیات خودشون ادامه بدند که از همه توان درونی خودشون بهره ببرند. زبانها یک ظرفیت‌های درونی دارند. باید این ظرفیت‌های درونی زبان شناخته بشه و برای بقای زبان و حفاظت از زبان و حراست از زبان از اونها بهره برد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ای که زبان فارسی داره و جز توان درونی این زبان حساب میشه، ترکیب پذیری زبان فارسیه. به این صورت که میشه از پیوند دادن دو یا سه تک واژ شامل اسم، فعل و یا حرف یک واژه‌ای تازه درست کرد و یا با آوردن وندهای زبان فارسی واژه‌های جدید ساخت و واژه‌های نو ساخت. چند تا مثال میزنم. دل و پرداز دو تک واژ مستقل هستن، هر کدوم هم معنی مستقلی دارن. دل، پرداز، اینا اگر در کنار هم قرار بگیرن، یعنی دل به پرداز به چسبه، میشه دل پرداز، یعنی یک واژه جدید به وجود میاد. یعنی ما از دو تک واژه مستقل یه واژه جدید و تازه به دست آوردیم. نظامی گنجوی هم اتفاقا این واژه رو استفاده کرده، یعنی دل پرداز. میگه از این اندیشه لختی باز میگفت، حکایت های دل پرداز میگفت. حکایت های دل پرداز یعنی حکایت های شیرین و به اصطلاح که دل رو جلا میده و حال آدم رو خوب میکنه. و باز یا از دو تکواژ مستقل مثل نظر و بازی. نظر یه تکواژ مستقل هست، یه معنی داره، یعنی نگاه. بازی هم مشخصه یک معنی داره. اینا وقتی با هم ترکیب میشن یک ترکیب جدید و معنای جدیدی درست میشه از این، که میشه نظر بازی. این نظر بازی دیگه نه نظره نه بازیه، بلکه در معانی مختلفی در شعر و ادبیات و عرفان داره، که یعنی واژه سازی شده در واقع. و با این واژه نظر واژه‌های متعدد و فراوانی میشه ساخت، مثل نظرگاه، مثل نظریه، مثل نظربان و مثل خیلی واژه های دیگه. حافظ هم همین رو به کار برده. در نظربازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. اینم باز یکی دیگر از ویژگی های ترکیب پذیری. و باز مثلا از دو تک واژه دل و شکسته که اینا به هم وقتی پیوند بخورن واژه جدیدی و تازه‌ای به دست میاد به اسم دل شکسته، و این دل شکسته در اون رباعی معروف و منسوب به ابوسعید ابوالخیر که میگه گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیک. پس دل شکسته، اینجا ما از دل و شکسته یک واژه جدید درست کردیم به اسم دل شکسته. و باز از ترکیب سه اسم مستقل، این باز از ویژگی های زبان فارسیه، سه اسم رو در کنار هم قرار میدن. مثلا از این سه اسم یک اسم چهارمی به دست میاد، مثل شتر، گاو، پلنگ، که یک اسم جدیدی به اسم شتر، گاو، پلنگ به دست میاد. این رو فقط ویژگیه که مثلا زبان فارسی این رو داره. از ترکیب وندها هم به همین شکله. ما در فارسی بی نهایت وند داریم، یعنی پیشوند، یعنی جزئی که در ابتدای یک اسم یا یک فعل میاد، میانوند و پسوند، یعنی اونی که در وسط دو اسم میاد و اونی که در انتهای یک اسم میاد. و مثال بزنم برای هر کدوم. هم یک پیشوند، اگر بر سر اسمی بیاد مثل سفر، یک اسم جدید درست میکنه به اسم همسفر، و این یک ظرفیتیه که زبان فارسی داره. یا سر یک واژه است، پا هم یک واژه است، دوتا واژه مستقل هستن، معنی مستقل دارن. یه میانوند که وسط اینها قرار میگیره میشه سر تا پا. یا مثل چون و چرا، که چون یک واژه مستقل هست و چرا یک واژه دیگر ما که هر دو ادات پرسش هستن، ولی وقتی یک واو حرف اضافه وسطش میاد که به عنوان میانوند میشه چون و چرا، یعنی یک به اصطلاح معنی جدیدی داره. یا مثلا گل به اضافه زار، مثلا گل یک اسم هست به اضافه پسوند زار که مکانسازه، اینا در کنار هم قرار میگیرن میشه گلزار. پس بنابراین یکی از ویژگی های حیات زبان ها اینه که این زبان های زنده دنیا ظرفیت های درونی برای پویایی و برای سازندگی در درونشون وجود داره، و زبان فارسی این ویژگی رو داره و از این ویژگی مهم برخورداره.
چه گفته با ساز سبا ناله نو رسته به گلشن، به شادی چهره گل خیزا بزن بازه شکفته به چمن همچو روی گل من، گل گل ز سرمستی زند نغمه به گلشن،
و اما در ادامه اینکه سراغ شاعران پارسیگو می رفتیم و واژه پارسی رو در شعر اونها جستجو می کردیم، این هفته به سراغ شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری رفتم. عطار از برترین شاعران و عارفان و متصوفه تاریخ زبان و ادبیات ایران و تاریخ فرهنگی ایرانه. اوایل قرن ششم در کدکن از توابع نیشابور زاده شد و تا اوایل قرن هفتم زندگیش ادامه داشت. از کودکی و نوجوانیش علاوه بر این که علوم مختلف مثل طب و داروسازی رو فرا گرفت، در مجالس پدرش با آداب و عادات صوفیان آشنا شد و علاقمند شد، و این علاقه رو تا پایان عمرش با خودش برد، تا زمانی که خودش یکی از عارفان بزرگ شد. و اتفاقا از مطالعاتش در احوال عارفان باعث پدید آمدن کتاب ارزشمندی به اسم تذکرة الاولیا شد که در تذکرة الاولیا شرح حال مشایخ و متصوفه و صوفیان بزرگی در کتاب تذکرة الاولیا آورده. عطار در شعر پرکار و پر اثره و مقامی ارجمند داره در شاعری. زبانش زبان روشن و جذابیه و زبان ساده و همه فهمی داره، یعنی بیشتر کسانی که مراجعه میکنن میفهمن زبان اون رو. مثنوی های اسرارنامه و الهی نامه و منطق و طیر و مصیبت نامه و تعدادی ربایی و که به نام مختارنامه جمع شده، دیوانی مشتمل بر قصاید و غزلیات، اینا آثار شعری عطاره و همونطوری که عرض کردم در نثر هم تذکرة الاولیا داره. در مطالعه آثار عطار ما با اندیشه ها و تفکرات زاهد و عارفی روبرو هستیم که از یک طرف به شریعت و دین پایبنده و با زبان رمز و تمثیل در پی آموزش و ترویج و تعلیم اونهاست و از یک طرف با شاعر بزرگی ما مواجه هستیم، یعنی یک کسی که هم پایبنده به دین و شریعت، هم در اوج ادبیات و به اصطلاح تاریخ ادبی ما قرار گرفته. جان مایه اصلی اشعار عطار به ویژه در مثنوی‌هاش و به خصوص در منطق و طیر سفر و حرکته. اگر بخوایم بگیم کلیت شعر عطار چی است، میگیم سفر کردن و حرکت کردن و رو به جلو رفتن. و در منطق و طیر هم شما میدونید که داستان مرغانیه که در جستجوی راهنمایی هستن که اونها رو راهنمایی بکنه و در سفری دور و دراز اونها رو تا مقصد برسونه و این سفر البته سفری رمزیه که در واقع داستان انسان سالکه که انسان در مسیری حرکت میکنه تا به اوج و کمال برسه. و عطار با جا دادن ده ها داستان کوتاه و بلند در این مسیر، یعنی در مسیر این حرکت مرغان، تونسته که یکی از بزرگترین حماسه های عرفانی در زبان فارسی رو پدید بیاره. اما گشت و گذاری در شعر عطار کردیم و آثار عطار و دیدیم که در مواضعی واژه پارسی رو به کار برده. خواستم این رو با شما در میون بگذارم و مثل برنامه‌های گذشته نمونه‌هاش رو بخونیم. در غزلیات، در غزل 34ش میگه که زهد و علم و زیرکی بسیار هست، آن نمیخواهند درویشی جداست. آنچه من گفتم زبور پارسی است، فهم آن نکار مرد پارساست. شعر خودش رو زبور پارسی نامگذاری میکنه و در خسرو نامه، در جایی که رسیدن نامه به خسروه، میگه که گلی داری به ترکستان گرفتار، به ترکی لایقت زان است گفتار. چون میگویم زبان پارسی گوی، که بردی از فلک در پارسی گوی. اینجا بین گوی و گوی، اونجا گوی گفتنه، اینجا گوی یعنی گوی رو بودنه. یک جناس قشنگی هم اینجا درست کرده. و باز در همون خسرو نامه در خاتمت کتاب میگه کسی که از روی ظاهر شعر بیند، شعر یعنی مو، ز بحر شعر من کی قعر بیند، یعنی عمق شعر من رو نمیتونه درک بکنه. برون گیر از سخن راز کهن را، زبور پارسی خوان این سخن را. اینجا باز شعر خودش رو زبور پارسی معرفی میکنه. و باز در مظهر العجایب میگه که رو تو حبش دار چون من در جهان، تا خلاصی یابی از شر این زمان. رو تو حبش ورز چون سلمان فارس، تا نیابی بیم از شیران فارس. چون سلمان فارس یعنی سلمان فارسی، سلمان ایرانی. بنابراین یک جایی هم ما قبلا گفته بودیم که سلمان فارسی، یکی از دلایلی که چون سلمان فارسی، یعنی نه یعنی سلمان فارسی زبان، یعنی سلمان ایرانی. بنابراین فارس منظور تمام مردم ایرانه. باز در همون مظهر العجایب میگه گه تو ترکی در حبش، گه فارسی، گه به ملک روم مثل حارسی، گه قدم داری به مصر و گه به شام، ماوراء النهر داری خود مقام. و در تذکرة الاولیا هم یک جا از لفظ فارس استفاده میکنه، میگه که ابوبکر سیدلانی از جمله مشایخ و اعلای ایشان بود و صاحب جمال بر صفتی که در عهد خیش همتا نداشت، در حالت معاملت و در ورع و تقوا و مشاهدت یگانه، و از فارس بود. و از فارس بود نه اینکه زبان فارسی داشت، یعنی ایرانی بود، و در نیشابور وفات کرد. خب وقت برنامه ما هم در این نوبت تمام شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
سپاس از دکتر محمدزاده و شما پارسی گویان خرد دوست. اینک دعوتید به شنیدن تصنیف بهار دلنشین با صدای زنده یاد غلام حسین بنان. که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید. این تکبیتی بهارانه سروده زندیات خلیل الله خلیلی، شاعر اهل افغانستان است. هموطن او محمد کاظم کاظمی در نوشته‌ای نگاهی انداخته به شعرهای بهاری و نوروزی این شاعر، و هموطن دیگرش زینب بیات این نوشته را اجرا کرده. بنگریم از نگاه خلیل الله خلیلی به نوروز و بهار.
بهاری دل کش رسید و دل به جان باشه.
این بهاری حضرت عبدالمانی به دل میخواد.
بهار نامه یاران رفته میارد، گلی که واکو نداغوش در برنگیده به موضوع بارد.
به نام خدای بهار آفرین. سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. ما را در این برنامه همراهی بفرمایید. دیر آمدی به کلبه می بی وفا بهار، با یار آشنا نکند کس جفا بهار. در حوالی سال 1365 بود، در سالهای جنگ و جهاد در ایران و افغانستان، که شعری بهاری از مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در نشریه کیهان فرهنگی ایران چاپ شد. استاد خلیلی این غزل را با مناسبت نوروز در محیط غربت در پاکستان سروده بود، خطاب به همزبانان ایرانی خیش. یکی از جلوه های بهار در شعر امروز فارسی، ایجاد حس غربت و اندوه به خاطر یادآوری خاطرات گذشته بوده است. در میان شاعرانی که به خاطر جنگ و درگیری در کشور آواره شده بودند، استاد خلیل الله خلیلی چند شعر در این موضوع دارد که یکی از آنها همین غزل با ردیف بهار است. دیر آمدی با کلبه می بی وفا بهار، با یار آشنا نکند کس جفا بهار. با یاد بامداد تو می بود بوی مهر، عشق آفرین و مژده‌ور و جانفزا بهار. استاد خلیلی چنان که گفتیم این شعر را به همزبانان ایرانی تقدیم کرده است. از اینجا کم کم با موضوع اصلی گریز می زند. و چه گریزی بهتر از این که بعد از وصف بهار به شعر خواجه حافظ شیراز اشاره می کند و به این ترتیب کم کم وارد فضای امروز می شود. بلبل بابا وصف جمال تو می سرود، با شعر نغز خواجه معجز ادا بهار. می شد به بوی گلشن شیراز شامها، بال و پری خیال مرا رهنما بهار. و به این صورت به شکلی ماهرانه شاعر به شهر شیراز می آید و آنگاه با مقصود اصلی خود می پردازد که همان توصیف وضعیت جنگ است. اکنون شنیدم که در آن گلزمین شوق، باریده بمب آتش و مرگ از فضا بهار. بر خوابگاه حامی صلح بشر دریغ، دشمن شعار جنگ نموده با پا بهار. آیت هنوز نعره سعدی ز بوستان، در دعوت بشر سوی صلح و صفا بهار. و البته استاد خلیلی در ادامه با وضعیت کشور و مردم خیش اشاره می کند و به این ترتیب این را یادآور می شود که در این وضعیت دلخوشی با بهار هم کم شده است. از بحر فتنه موج مفاسد کشید سر، تا خود برد سفینه ما را کجا بهار. با بی وطن مگو سخن از نرگس و سمن، از خار گو که هست به دل آشنا بهار. میبینید که در شعر شاعر متعهد امروز توصیف بهار نیز بهانه‌ای می‌شود برای بیان وضعیت مملکت و توصیف تاریخ و جغرافیایی که شاعر در آن زندگی می‌کند. و چنین است که امروز و بعد از 35 سال از سرایش این شعر نیز ما احساس می‌کنیم که شاعر ما را به بطن وقایع آن زمان‌ها می‌برد. مشکل فتاده بر سر مشکل به کار ما، ماییم و آستانه مشکل گشا بهار. این واپسین بیت شعر است و استاد خلیلی در آن با هنر